أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اقتضاء الحرمة للبطلان. آیا حرمت که یک حکم تکلیفی هست، یکی از احکام خمسه تکلیفی هستش، این ملازمه ای دارد با بطلان که یکی از احکام وضعیه است؟ آیا میان نهی تکلیفی از یک چیزی و فساد و بطلان آن استلزام و ملازمه عقلیه ای وجود دارد یا نه ربطی به هم ندارند؟ همچنان که از حلقه اولا ما آشنا شدیم که احکام به دو دسته تقسیم میشن، احکام تکلیفیه، احکام وضعیه، هر کدومم تعریف و شرایط خاص خودشون داشتن. بگیم ربطی به هم ندارن، ممکن است بگیم خب حرامه اما چه ربطی به بطلان دارد، این یه حکم تکلیفی و اون یه حکم وضعیه. میگیم آقا این حکم تکلیفی حرمت به چه اموری ممکنه تعلق بگیره؟ میفرمان هم ممکن است به عبادات تعلق بگیرد، هم به معاملات. بدانیم که عبادت بالمعنى الاخص یعنی امری که بدون قصد تقرب صحیح نیست، یعنی فقط با قصد تقرب صحیحه. به امری که به کاری که سلام علیکم به کاری که فقط با قصد تقرب صحیحه و مورد پذیرشه اصطلاحا میگن العبادت بالمعنى الاخص. خوب توجه کنید اینو چرا میگم امری که فقط با قصد تقرب، به جهت این که خب شما هر کاری رو در عالم میخواید انجام بدید، البته کارهای مشروع، کاری که خیر باشد نه کار شر، عرضم خدمتتون که این رو هم اگر قصد تقرب بکنید ثواب برش مترتب میشه، دقت میفرمایید، لکن بدون قصد تقرب هم مورد پذیرشه. حتی اگر امر داشته باشه ها، لزوماً اینطور نیست که قصد تقرب بخواد. در کدوم امور؟ در امور توسلیه، بله، ما امر داریم، امر شده است به یه سری اموری که اینا توسلی هستن. یعنی چی؟ یعنی مولا براش مهم نیست که شما قصد تقرب بکنید. فرض بفرمایید یه کسی داره تو دریا غرق میشه، تو استخر غرق میشه، یا نه یه جای توی اتاقی گیر افتاده داره، مثلا فرض کن که از دنیا میره، یا آتش سوزی شده داره وسط آتش میسوزه، شما میتونید نجاتش بدید. اون لحظه بگید خب حالا اول باید قصد قربت بکنم، این شخص را از درون آتش نجات میدم. میگه آقا من سوختم بیا. میگه نه نشد، من بذار یه بار دیگه تمرکزم به هم خورد، بذار یه بار دیگه قصد قربت نمیخواد، طرف داره میسوزه وسط آتش، برو هر جوری از نجاتش بده. دقت میکنید چی عرض کنم؟ مأموری به نجات او، مأموری به نجات جان انسان، اما قصد تقرب لازم نداره. بله اگر قصد تقرب کردی ثواب بردی، ثواب اضافه تر بردی، دقت میکنی، اما قصد تقرب نمیخوای. اصلا یک کسی برای خودنمایی، برای اینکه بگه من خیلی پهلوانم، قهرمانم، چه میدونم یه چی ویژگی دارد، فرق کسی اونجا هست بالاخره داره صحنه رو مشاهده میکنه، این میخواد جلوی او یک بالاخره نمایشی بده، خودی نشون بده و بگه بله ببین من این کارم چقدر آدمه قهرمانی هستم، عرض خواهد باشه، مانعی نداره. اون چی که برای شارع مقدس مهمه همینش که جان یک انسان نجات پیدا کنه از وسط آتش، یا در دریا داره غرق میشه، یا به هر ترتیب. خب اینجا اینطور هستش، پس انقاذ و نجات دادن جان یک انسانی اون قصد قربت لازم نداره، ولو بدون قصد قربت هم این مأموره، یعنی مأمورون بهه، یعنی امر به او شده است. خب اینا توسلیاته، بله همین کاری که جنبه توسلی دارد رو، همین واجب توسلی رو شما با قصد قربت انجام بدید، فقط ثواب بردید، بس ثواب براتون مطرحه. اما در تعبدیات و در عبادات بالمعنى الاخص اصلا اینها بدون قصد قربت نمیشه انجامشون داد، مشروطن، مقیدن به قصد قربت، فقط و فقط با قصد قربت اینها صحیح و مقبول واقع میشن، وگرنه بدون قصد قربت هیچی فایده ای نداره، کل عدم، این ثمره ای برش مترتب نمیشد. پس ما داریم از عبادت سخن میگیم، عبادت بالمعنى الاخص، یعنی اونجایی که عملی که فقط با قصد قربت انجام میشه و مورد پذیرش قبول قرار میگیره و صحیح هستش. خب گاهی اوقات این حکم تکلیفی حرمت تعلق میگیره به یه عبادتی، مثلا به یه نمازی، به نمازم تعلق میگیره، میگه بله در مثال قبلشیم لا تصلی داشتیم، لا تصلی دقت میکنید نهی به صلات تعلق گرفته باشه، خیلی خوب. گاهی اوقات نه، این حکم تکلیفی حرمت به یک معامله تعلق میگیرد، معاملی از معاملات، فرض کنید محضر مبارک میگه که بیع، نکاح، اجاره، فرض کنید که مضاربه، مزارعه، مساقات، هر چی از این معاملاتی که ما داریم به یک معامله تعلق میگیرد. خب پس هر دوی اینها قابل طرح هستش. خب حالا ما چی میخوایم ببینیم؟ میخوایم ببینیم آیا ملازمه میان اون حکم تکلیفی یعنی حرمت و این حکم وضعی یعنی بطلان و فساد هست یا نیست. پیش از هر چیز باید بطلان و فساد رو در عبادت و معامله توضیح بدیم، چون فساد و بطلان در عبادت به یه معناست، در معامله به یک معنای دیگر هستش. در عبادت یعنی چی؟ در عبادت عبادتی که فاسد باشد، باطل باشد، یعنی چی؟ یعنی مجزی نیست، مجزی نیست، یعنی مسقط تکلیف نیست، یعنی اگر داخل وقت باشید اداءً باید او رو چه کنید؟ اعاده کنید. اگر خارج از وقت باشید باید قضاشو به جا بیارید. حالا خب البته در اموری که وقت محدود دارن، اگر هم وقت محدود ندارد که هیچی، باید حتما اعاده کنی و انجام بدی، صحیحا انجام بدی. شما نماز ظهر تو خراب کردی، خوندی ولی خراب خوندی مثلا، دقت بکن چه عرض بکنم، خیلی خوب هنوزم وقت داری، مجددا میری و نماز ظهر رو میخونی ها که تا صحیح واقع بشه. پس عبادت اگر فاسد و باطل بود اصطلاحا بهش میگن مجزی نیستش، مبرع ذمه نیست. ها نه اول رساله هم نیستن عمل به این رساله انشالله مجزی و مبرع ذمه میباشد، ها این که براءت ذمه برای شما حاصل نمی کنه، مسقط تکلیف نیستش. بفرمایید که نیازمند اعاده یا قضا دارد. این میشه بطلان و فساد عبادت. میخوایم ببینیم اگر یک حکم تکلیفی تحریم حرمت به عبادت تعلق گرفت موجب یه همچین چیزی میشه، یعنی موجب فساد و بطلانش میشه یا نه. خب حالا بریم سراغ شق دوم، فساد و بطلان معامله. فساد و بطلان معامله چیه؟ آجان ما معامله رو برای چه انجام میدیم؟ معامله رو برای اثرش، برای نتیجهش انجام میدیم، برای اون اثری که برای این معامله مترتب میشه. فرض بفرمایید که معامله، حالا اینا باید برای مردم توضیح داد که آیات مثلا ما میگیم بله ابواب عبادات و معاملات، بعد میگیم یکی از معاملات نکاح، میگه ها ببین اینا نگاهشون به ازدواج نگاه معاملهی و کاسبیه، نه معامله یعنی تعامل، یعنی عمل طرفین، یعنی چیزی که شما در اون کار طرفی دارید، طرفی دارید. گاهی اوقات انسان مستقیم با خداست، عبادت. گاهی اوقات نه، با یه آدم دیگه ای کار میکنید، تعاملی هست، داد و ستد، ایجاب و قبولی هست. منظور این برای مردم احیانا اگر مطرح شد این باید توضیح داد برشون. رضا گاهی اوقات میخواییم بگیم، میگیم بله نکاح جزء تعاملات، تعاملو بهتر میفهم، اما میگه معامله، آقا جزء معاملات. خیلی خوب، این تعامله، یعنی این تفاعل هست، این عرض مثلا این که یک داد و ستد، این داد و ستد آقایانم گفتن در بحثان مطرح شده است که در حقیقت جان در مقابل جان قرار میگیره، لذا این نظر دقیق تر هست، فقها هم احیانا فرمودن این رو، نه این که این که گفتن مثلا زن این تمکین خودشو در مقابل مثلا، یا مثلا بزع خودشو در مقابل مهریه قرار میده، نه بله. ولی هر مثلا این که نظر دقیق تر که فقهای عظام هم احیانا فرمودن همین است که نه، اساسا در نکاح جان در مقابل جان قرار میگیره، اون چیزی که در حقیقت در این تعامل در این معامله رد و بدل میشه جان در مقابل جان. حالا اگر بخوایم خیلی کف بازار بهش نگاه بکنیم، این علقه زوجیت وقتی برقرار شد، مرد وظایف پیدا میکنه، زن وظایف پیدا میکنه، آثاری برش مترتب میشه، مرد موظف میشه نفقه به زنش بده، مرد زن موظف تمکین میشه، خیلی آثار دارد، خیلی احکام دارد، حالا فقط امیناتی نیستش که، احکام فراوانی که در کتاب نکاح مطرح شده. خب اگر گفتیم نکاح باطل است، یعنی این آثار برش مترتب نمیشه. فرق ان نظر الی الاجنبیه حرامون، از شما بفرمایید نظر به اجنبیه شما بگید حرام است تا برود به اینکه رابطه نامشروع برقرار بشه، رابطه مثلا جنسی با اجنبی نه همه حرام هستش. اگر عقد نکاح درست باشه همه اینجور روابط از نگاه تا رابطه اینا همه حلال میشه. دقت میکنید چی هستم؟ اگر عقد نکاحی صحیح باشد این آثار برش مترتب میشه، خب؟ اما اگر عقد نکاحی باطل باشد این آثار برش مترتب نمیشه. مثلا یکی از آثار عقد نکاح صحیح این هستش که فرض کنید مادردن شما به شما محرم میشه. خب این چه اثر مهمی بود که برش مترتب میشد؟ اون بل نمی کنه شما رو، زنه رفته مادر زن به داخل، بابا ول کن مرد رفت. نه خیلی دقت هایی ولی دارد که یا آقای خدا رحمتش کنه از مترجمین معروف کشور بود و خیلی هم شوخ‌طبع بود. بعد بله هر ساعتی که ایشون همسرش از دنیا رفته بود و خب آخرین همسرش از دنیا رفته بود و خب بنده خدا تنها زندگی میکرد و اینها و خب کاری نداری بر تختیب. بعد بهش میگفتن که شما چرا ازدواج نمی کنی؟ گفت از ترس مادرزن. گفت من همون یه مادرزن بسمه، میترسم دوتا مادرزن داشته باشم. گفت آره، گفت چون زنه رفته اما مادرش که مونده که، هر وقت زن دوم بیاد مادرزن دوم، به خاطر که دوتا مادرزن پیدا نکنم ازدواج نمی کنم. بله ها تنهایی رو تحمل میکرد اما بالاخره تحمل نمیکرد، ولی خب اشتباه میکرد. از قضا مادرزن ها هم که خیلی محبت دارن به دامادهاشون و نباید این مطالب دوستان در ذهن نه بدآموزی داره اصلا که این پیام اخلاقی آخرش میگه جنبه فرنگ سازی سیاجا عجب باریکلا خیلی خوب. ولی ما یکی از رفقامون بودش، ایشون شاید مثلا بله 10 سال نم 7-8 سال اسیر بود در عراق و جز آزاده ها عرضه اینجا براش مراسم ختم گرفته بودن، اعلامیش هم بود در شهادتش کن فکر کنم شهید شده. از منظرتون که سه برادر شهید شده بودن، این برادر چهارم بود، فکر می‌کردن این هم شهید شده پدر چهار شهید باشد پدرش، لکن نه پدر سه شهید بود و یک آزاده. بعد ایشون اصفهانی بود خودش، بعد ازدواج کرد و با یک خانم بالاخره آذری زبان اهلنا ارومیه بود کجا بود ازدواج کرد. بعد به من میگفت، میگفت اگر در زندگی میخوای، حالا دیگه خودش اصفهانی، اصفهانی زرنگه، اما در این حال میگفت اگر میخوای در زندگی پیشرفت کنی یا ترک باش یا با ترک ها وصلت کن. خیلی نکته جالب. ترک که خب نمیتونستم باشم چون جامعه تکوینی داشت، وصلت هم که دست ما نبود که ارمانترتون که بالاخره این امور به بله خانواده ها مربوط میشد، لذا ما پیشرفت نکردیم، ما در زندگی پیشرفت نکردیم که به هیچ بله به هیچ جا ما نرسیدیم. ارسان خاطر من به جایی نرسیدم چون مشکل به دیگران چه ربطی داره؟ بگذارید برتر بعد بحث ما در زندگی بیایم بیرون. خیلی خوب، پس نکاح اگر صحیح باشد آثاری برش مترتبه، یک محرمیت مادر زن و دو آثار دیگری هم برش مترتب هست. خب اما این نکاح باطل باشه چی؟ این آثار برش مترتب نیست. در بیع آثار مترتب بر بیع چیه؟ نقل و انتقال، ثمن و مثمن جابجا میشه، عوض و معوض جابجا میشه، درسته دیگه؟ پولی که مشتری میدهد مال بایع میشه، جنسی که بایع میده مال مشتری میشه، اینا جابجا با هم میشه. خب اگر بیع باطل باشه چی؟ این نقل و انتقال صورت نمیگیره. دقت کنید در اجاره چطور؟ مستأجر میاد این خونه رو فرضاً اجاره میکنه، پولی میده، منفعت این خونه رو مالک میشه، زمین رو مالک نمیشه ها، اما بهره برداری از این خونه رو مالک میشه. خب حالا اگر گفتیم اجاره باطله چه اتفاقی میفته؟ نه اون اجرت، نه اون حق الاجاره مال مالک این زمین میشه، مالک این خونه میشه، و نه منافع این و بهره برداری از این خونه مال مستأجر میشه. این هم معنای بطلان و فساد معامله. دقت میکنم چه عرض کنم؟ در حقیقت اگر بخوام خیلی خلاصش کنیم، اصلا بطلان و فساد یعنی بی اثر شدن عمل، بی اثر بودن عمل. اگر عبادت باشه بی اثره، یعنی چی؟ اثرش چی بود؟ اثرش اینه که تکلیف از گردن ما برداشته میشه، اعاده نمیخواد، قضا نمیخواد. اگرم معامله باشه باز بی اثره، یعنی چی؟ یعنی اون آثاری که باید بر معامله مترتب بشه اون آثار مترتب نمیشه. مسئلتون اگر حکم حرمت تکلیفی به عبادتی متوجه شد یا به معاملهی متوجه شد، آیا این مستلزم بطلان اون هست یا نیست؟ از عبادت شروع میکنیم آسان تر هست، میگیم بله مستلزم بطلانه. اگر عبادتی نهی بهش تعلق گرفت، این مستلزم بطلان هستش. مثلا مثال معروفش فرض کنید صلات عذرخواهم صوم، فرض کنید که عید فطر، خب صوم عید فطر این بفرمایید که حرامه، نهی بهش تعلق گرفته. یه کسی بخواد روزه بگیره، این باطله، این مثلا فاسده، این روزه مورد قبول چی نیست. کسی بگه آقا من میخوام عید فطر روزه، خدا رحمت کنه رحمت الله بهجت رو، یه وقتی سر درس میفرمودن که نمیدونم به چه مناسبتی بود، حالا تو بحث کتاب الحج بود البته، منتها نمیدونم مناسبت این چی شد که ایشون وارد این قصه شدن. فرمودن که سه نفر بودن خیلی آدمای ناجور و خلافکار و خیلی خیلی خلافکار بودن، دور هم نشستن گعده کرده بودن، خب حرفاشون تموم شده بود و یه حرف تازه به ذهنشون اومد، گفتن آقا هر کس بدترین کاری که تو عمرش کرده بگه، کی چه کار کرده. مثلا حالا ایشون فرمودن دیگه من چون وقت گرفته میشه نمیگم، دوتای اول دوتا کار خیلی ناجوری که کرده بودن گفتن، مثلا خیلی کارهای خیلی زشت فجیع انجام دادن، اونا رو گفتن. نفر سوم گفتش که من در روز عید فطر روزه گرفتم، اون دوتا ریختن سر اینو کشتنش. گفتن این خیلی دیگه آدم ناجوری بود، ما انقدر ناجور نبودیم، ما اگر اون گناهانو کردیم میخواستیم یه لذتی ببریم، دشمن خدا نبودیم، لذت می‌بردیم، اما این دیگه فقط با خدا دشمن بوده، هیچ لذتی نبود، این خیلی آدم ناجوریه، اینو باید کشت. از منظرتون که ما بله خیلی فساد کردیم، ولی دنبال لذت و کیفمون بودیم، ها مستقیما نمی‌خواستیم با خدا بجنگیم، دنبال کیفمون بود، اما این نه، اصلا فقط می‌خواست با خدا بجنگه، اینو باید کشت. آقای بهجت می‌فرمایند اینو باید کشت. هر سو خاطر که حالا کار نداریم، به هر تقدیر مراد این است که صوم عیدین، اعم از عید فطر و عید قربان، عیدین، عید فطر و عید قربان، حتی گفتن مثلا عرفه رو، عرفه رو بعضی گفتن آقا روزه نگیرید اگر شک دارید که نکنه مثلا ماه درست دیده نشده باشه، یا ممکن است که حالا اختلاف نظر باشد فلان، که روز نهم رو اگر شما روزه بگیرید لعل روز دهم باشه، لعل روز دهم باشه، یعنی روز عید قربان باشه، برای اینکه نکند روزه شما در عید قربان واقع بشه. البته اون جایی که مثلا اول ماه در شک هستش، در اول ماه شکه که حالا کدوم ماه شک نیست، ولی حالا اگر در اول ماه شک باشه میگن عرفه رو روزه نگیرید، روز نهم ذوالحجه روزه نگیرید که نکند روزه شما روز دهم واقع شده باشه و در عید قربان واقع، در این حد، یعنی این مطلب رو سنگین گفتن. خب پس ما میبینیم نهی تعلق گرفته است به صوم عیدین، یا زنی که در ایام عده هستش، در ایام خاص هست، این نهی تعلق گرفته بود نماز نخون. البته بله خانوم ها در اون ایام وقت نماز بنشینن در سجادهشون در محل نماز، اگر محل خاصی بر نماز دارن دعا بخونن، قرآن بخونن، ذکر بگن، خیلی خوبه، خیلی خیلی خوب هست. اینطور نباشد که مثلا فرسونه، مخصوصا اگر بچه دار هستن، بچه کوچیک دارن فلان از این حرفا، بچه هایی که حالا 7-8 ساله 10 ساله اینا که بالاخره اونا واقعات بچه ها حساس میشن که چرا مادرشون نماز نمیخونه مثلا، اونا حساس میشن، اما این نه، در ساعت نماز هم بر خودش خوبه، هم میگن بلاز تربیتی بر بچه هاش هم خوب است که اون بچه ها حساس نشن و پیش از این که سن نشون برسه با بعضی مسائلی که لازم نیست آشنا نشون، لزومی نداره. عرضم خدمتون که بگذاریم بر تقدیر، منظور اینه. خب خانومی که داره اون در اون ایام خاص قرار دارد، این نهی تعلق گرفته به صلات او، به نماز او، لذا اگر نماز رو هم انجام بدهد این نماز باطله، این نماز باطل هستش. میگیم آقا دلیلتون چیه برای این بطلان، دلیلتون برای این بطلان چیه؟ میفهمن ببینید ما قائلیم به امتناع اجتماع امر و نهی بر متعلق واحد، یک جا نمیتونن جمع میشن، یادتون میاد اونا هم که میخواستن اجتماع رو درست بکنن، امکانی ها با امکانی ها هم همش تلاش کردن دوتا متعلق درست بکنن، دقت میکنید، یا به تعدد عناوین بگن معنونات هم تعدد بذکره، وگرنه هم تو خیلی فارسی لوری مستقیم صاف بگوید بله متعلق واحده، هم حرام هم واجبه، کسی حرف نمیزنه، بهش میخندن، دقت میکنید. نه اونام که قائل به اجتماعن دارن تلاش میکنن اند تحلیل دوتاش بکنن متعلق ها رو، به این بیان عرفان خواهدتون که خب ما قائلیم به امتناع اجتماع امر و نهی، یه صلاتی بخواد هم واجب باشه هم حرام باشه این نمیشه، اینا قابل جمع چی نیستن. ما میگیم از محضرتون که وقتی حرام بود دیگه امر نمیتونه شامل حال او بشود و او رو فرا بگیره. خب وقتی امر شامل حال چنین نمازی نشد، طبیعتا این نماز مجزی هم نیست، اثری هم برش مترتب نمیشه. الان نماز ساعت 10 صبح همینطوری یا نه که حالا بگید آقا نماز اول ماه بوده، نه نه ساعت 10 صبح شما بنا بذارید از این بعد مثلا میگه آقا معادل نماز ظهر مثلا من این نماز هم ساعت 10 صبح بخونم. دقت میکنن پیش خودتون گذشته از بحث تشریع و بدعت و اینا که در جای خودش هستش، گذشته از اون این نماز، بله این نماز هیچ اثری برش مترتب نمیشه، چون اصلا نماز نیست، نماز هیچ اثری برش مترتب نمیشود. خب حالا چطور اونجا اثر برش مترتب نمیشه؟ چرا میگیم امر نداره، امر نداره. اما نماز ظهر امر داره، نماز ظهر امر داره. چیزی که هست چون این خانم در ایام خاصی قرار دارد، خب نهی تعلق گرفته است به این نمازی، این نهی پر میکنه و اشغال میکنه دیگه، اجازه ورود امر رو نمیدهد. این دلیل اولی است که ذکر میفرماید. لقائلن ان یقول که آقا حالا امر و وجوب شامل حال چنین نمازی نمیشه، اما بگیم ملاکشو که داره، جعل وجوب برای این نشده نماز در اون ایام خاص، یا حالا صوم عیدین بگیم، حالا صوم عیدین، صوم عیدین روزه عید فطر و عید قربان، بگیم آقا امر شامل حالش نشده، ولی اصل ملاک و اون مصلحتو که دارد که خب پس ما به اعتبار اون مصلحت این کار رو انجام بدیم. میگم آقا ما مصلحت واقعیه رو اتیان که آوردیم، مصلحت رو به دست آوردیم ولی اون که امرم نداشته است. میگم که آقا شما از ما جواب میدیم، میگم شما از کجا پی بردید این مصلحت داره؟ اساسا ما از کجا پی میبریم که چیزی مصلحت دارد؟ ما از ظاهر خطاب شرعی که به دلالت المطابقی کار رو واجب میکند، بعد به دلالت الالتزامی پی میبریم که این مصلحتی داشته. دقت می‌کنید چی عرض می‌کنم؟ اینطور بود دیگه، قبلا هم همینطور بود دیگه. ما از ظاهر دلیل پی میبریم که چون با اون مقدماتی داره دیگه، شارع حکیمه، بر اساس مصالح و مفاسد حکم صادر میکنه، بی خودی نیست، این مبادی دارد. همون بحثی که شما سابقا گذروندید، تو چند قسمت هم بحثش آمده، فقط یه جا هم در حقیقت نبوده، جای همین ایام هم باز تکرار کردیم، همین روزا هم باز این به مناسبت های تکرار شده این بحث. خیلی خوب، ما به دلالت الالتزامیه عقب میریم، یعنی از مقام اثبات پی میبریم به مقام ثبوت. وقتی مقام اثباتی نیست، وقتی امر و وجوبی نیست، وقتی دلالت مطابقیه از حجیت ساقط شده، شما چطور پی برید به دلالت الالتزامیه؟ خب الان من با این طبیعه بحث دیگرم یادآوری کردم به شما. این بحث چی بود؟ این بود که دلالت الالتزامیه تابع دلالت مطابقیه است. این بحث هم باز سابقا داشتیم. دقت می‌کنی؟ اگر دلالت مطابقیه از حجیت ساقط شد، دلالت الالتزامیه هم بگیم چی؟ اینم ساقط می‌شود. این هم دیگه باقی نمی‌مونه. تایشی عرض می‌کنم. فرض بفرمایید که الان میان به شما خبر میدن که باران می‌بارد. خب؟ و شما میدونید که زید هم داره زیر باران میاد، میگید خیلی خوب زید خیس شده. بعد به شما خبر بدن که نه باران نمیبارد، خب اون مدلول التزامیش هم بگیم ساقط شده. وقتی باران نمیبارد پس طبیعتا زید هم خیس نشده. کسی نگوید خب بابا زید ممکنه با شلنگ آب خیس کرده باشن. دقت فرید، میگیم نه، این به تعبیر مرحومت الله خویی، این مدلول التزامی یعنی خیس شدن، این که شما برای زید قائل شدید خیس شدن ناشی از باران بود، نه مطلق خیس شدن. نمیتونی بگه خب بارون نمیاد ولی بالاخره ممکنه همسایه شلنگ بهش گرفته باشه، نه، این حرف کسی نمیزنه. دقت من چه عرض کنم؟ پس در نتیجه بگوییم که وقتی این امر و وجوب نداشت، وقتی امر شامل حالش نشد، ما دلیلی نداریم که ملاک و مصلحت شامل حالش بشود. از محضرتون که خب ما تا کجا خوندیم؟ اصلا خوندیم یا نخوندیم؟ نه نخوندیم هنوز، یه خود عبارات بخونیم بعد ببینیم که چطور میشه. اقتضاء الحرمت للبطلان، حرمت اقتضا دارد بطلان را. دیگه حالا با تعبیر اقتضا ما تقریبا آشنا شدیم تو بحث قبلی، ولیکن قدیمی ها علمای سابق می آمدن این بحث رو در مباحث الفاظ مطرح میکردن، اونجا طرح میکردن بحث رو. چرا؟ چون حالا تصورشون این بود، یا اینکه حالا بالاخره به هر دلیلی اینا اینطور عنوان میکردن که آیا خود نهی، دلیل نهی، دلیل لفظی، دلیل لفظی نهی، آیا این دلالتی هم بر بفرمید بطلان دارد یا ندارد؟ یعنی انگاری میخواستن از خود لفظ بیرون بکشن، اما این صحیح نیست. اصلا اینجا بحث دلالت لفظی مطرح نیست، اینجا بحث ملازمه عقلی مطرحه. دقت بکنید، لذا جای درستش همین جاییست که شهید صدر بحث فرمودن. الحرمت حکم تکلیفیون، احکام خمسه تکلیفیه یکیش حرمته. والبطلان حکم وضعیون، یکی از احکام وضعیم بطلانه. قد توصف به العباده و قد توصف به المعامله. بطلان هم یه حکم وضعی است که گاهی اوقات عبادت به او متصف می شود و گاهی اوقات معامله. و یراد به بطلان العباده انها غیر مجزیه، منظور از بطلان عبادت چیه؟ این است که او مجزی نیست. خب مجزی نیست یعنی چی؟ یعنی داخل وقت اعاده میخواد، خارج وقت قضا میخواد. ولابد من اعادتها او قضائها، اگر داخل وقتیم اعاده میخواد، البته داخل وقتو میگم برای اونایی برای عباداتی که وقت معلوم مشخص دارن، وگرنه کلا اگر نه وقت معلوم نداره کلا اعاده میخواد، اما اگر نه وقت معلوم دارد و ما داخل وقت هستیم اعاده است، خارج وقت قضا. و لابد من اعادتها یعنی تکرار آن یا قضا آن. خب میگیم این مراد از بطلان عبادت. بطلان معامله چطور؟ و یراد و به بطلان المعامله انها غیر مؤثرتن، منظور از بطلان معامله این است که این اثر ندارد. ولا یترتب علیها مضمونها، مضمون آن برش مترتب نمی شود. خب ما گفتیم مضمون عقد نکاح چی آقا جان؟ این است که رابطه زوجیت میان زن و مرد برقرار بشه. اگر عقد نکاح باطل بود رابطه زوجیت برقرار نمیشه و بعد آثارش هم برش مترتب نمیشه، که ما یکی اهم آثارش گفتیم دیگه تکرار نمی کنیم، عرض و محضر تو که و آثار دیگه هم داره، اینا مترتب نمیشه. بفرمایید عقد بیع چطور؟ همینطور. عقد مضاربه چطور؟ همینطور. عقد مساقات، عقد مضارعه، همه این عقودی که ما داریم اینها اگر باطل بود اون اثری که دارد، اون مضمونی که دارد مضمون محقق نمی شود، بفرمایید که مترتب نمی شه، آثارش هم نمیاد. و قد وقع الکلام فی ان التحریم هل یستلزم البطلان اولا، کلام واقع شده در این که تحریم حرام کردن، این که مولا کاری رو حرام بکنه، حالا عبادتی یا معاملهی رو، آیا مستلزم بطلان هست یا نه. اما تحریم العباده فیستلزم بطلانها و ذلک، اما تحریم عبادت بله این مستلزم بطلان عبادت هست. من حالا اشکال ندارد این اشاره بکنم، ما اینجا تو این درس همش داریم از حرمت بحث میکنیم که نهی تحریمی تعلق بگیرد به عبادت. شاید سوال بکنید آقا نهی تنزیهی چطور؟ نهی تنزیهی یعنی نهی کراهتی. نهی تنزیهی چطور؟ نهی کراهتی چطور؟ اگر نهی تعلق بگیره به عبادت ولی اون نهی نهی حرمتی نباشه، نهی تحریمی نباشه، نهی کراهتی و تنزیهی باشه، اون چطور؟ برخی معتقدند که حتی اگر نهی کراهتی هم باشه موجب بطلانه. برخی دیگه میگن نه، نهی کراهتی فقط بیانگر قلت ثوابه. اگر نهی کراهتی مثلا میگن که نماز در فلان وقت مکروهه، مکروه یعنی ثوابش کمتره، دقت بکنید چه ارزش، در حقیقت به نوعی اون نهی کراهتی رو یک نهی ارشادی در نظر میگیرن، به اینکه یه همچین نمازی ثواب کمتری داره. میگن آقا نماز تو محل عبور و مرور مردم این مکروهه، چون حواست پرت میشه، حواست پرت میشه، هم رای مردم میگیری هم حواست خودت پرت میشه، دقت بکنید نماز در معبر محل گذر مردم این مکروهه. اونجا در حقیقت به نوعی این ارشاد است به این که ثواب نمازت کم میشه. خب آیه صدر اینو متعرض نشدن ها، اگه میدید قاطی میکنید سریع از ذهنتون پاک بکنید مطلب و ادامه ای بس. ما تو این بحث کاری به کراهت نداریم، فقط داریم از حرمت بحث میکنیم، ولی میخوام بگم حواستون باشد که اونم در جای خود جای طرح دارد، نهی حرمتی نه نهی کراهتی، اون یه بحثی است که حالا در جای خودش بزرگان فرمودن. برای چی؟ چی حرام؟ مگه میشه کراهت حرام باشه؟ نه خیر. عرض مذارتون که نهی تنزیهی یا کراهتی آیا موجب بطلان هست یا نه؟ دقت میکنم چه عرض کنم؟ بعضی میگن نه، بعضی میگن بله موجب بطلان هم هست، بعضی میگن نه موجب بطلان نیست، فقط ارشاده میگه ثوابش کمه در همین. خیلو اما تحریم العباده فیستلزم بطلانها، تحریم عبادت که موجب بطلانشه، مستلزم بطلانش هست بلا شک. و ذالک چرا؟ اما اولا، دلیل اول، ما فعلا دلیل اول از خارج عرض کردیم، ان قلت و قلتش هم گفتیم، دلیل ثانی رو هنوز نگفتیم. اما اولا، فلان تحریمها یعنی عدم شمول الامر لها، تحریم عبادت یعنی اینکه امر شامل حال آن نمی شود. چرا؟ لامتناع اجتماع الامر و النهی. بابا یه عمل که بیشتر نیست، یه متعلق که بیشتر نیستش، چطور شما میخوای هم امر رو برش بار کنی هم نهی رو؟ اگر نهی بهش تعلق گرفت، ببین رفقا حواستون باشد، اون امری که ما داشتیم، امر به اطلاق شامل حال این میشد، اما این نهی مستقیما آمده سراغ این. دقت میکنی چه عرض کنم؟ این نهیه زور زیاده اون امره رو میزنه عقب، نمیذاره اون اطلاق این بیاد اینو چی فرا بگیره. عرضون خطون که و معدم شمولهی لها، و در صورتی که امر شامل حال عبادت نشود، لا تکون مجزیه، این مجزی، این عبادت مجزی نخواهد بود، ولا یسقط بها الامر، امر ساقط نمیشود، امر به وسیله این ساقط نمیشود. باز تاکید کنم، ببینید جا با من باشید یه لحظه، ما یه امر کلی داریم به طبیعت صلات، به طبیعت صلاتی، صله طبیعت صلات، الجامع بین الحساس، در جرس قبل بود دیگه، نه دیگه براتون آشنا است، الجامع بین الحساس. خب یکی از حسه های نماز کدومه؟ نماز زن حائض مثلا. دقت میکنی چه عرضم؟ زنی که در ایام خاص قرار داره، این یکی از حسه هاشه. خب یه حسه دیگه چیز دیگه است، یه حسه دیگه چیز دیگه است. حالا فرض بفرمایید، حالا چون این محل اشکال بود این مثالو نگفتم، اما فرض بفرمایید که از صلات به دار المغصوبه، نماز در مکان غصبی، حالا فرض بفرمایید که در این مورد هم نماز بگیم که نهی به تعلق گرفته است، که اون بحث اجتماع امر و نهی رو بذارید کنار، بیایید تو بحث ما. چون اون یه اشکال اینجا وجود دارد، اون اشکال وجود دارد که آیا نهی به نماز تعلق گرفته یا نهی به غصب تعلق گرفته. اگر ما گفتیم نهی به غصب تعلق گرفته، این نهی که به نماز تعلق نگرفته که، دقت میکنین؟ اما اگر بگیم نهی به غصب به خود نماز تعلق بگیره، مولا انگار اینطور گفته باشه، لا تسلف المغصوب، اگر اینطور گفته باشه، لا تسلف المغصوب، اگر اینطور گفته باشه، وقت از صلات فی مکان مغصوب حصه ای از اون صلات کلی است. خب شما میگی آقا با این از صلات فی مکان مغصوب اگر اینا اجراش بکنم، آیا اون امر به طبیعت صلاتی او ساقط میشه، از گردن من برداشته میشه؟ میگیم نه، برداشته نمیشه. کماکان وایساده اون بالا و میگه آقا چیکار میکنی؟ پس چرا من اتیان نمیکنی؟ چرا امتثال نمیکنه؟ دقت میکنی چه عرض میکنم؟ خیلی خوب. ولای از قطبه ها الامر ساقط نمیشود به وسیله این موردی که این عبادتی که نهی بهش تعلق گرفته است، هان در واقع بها یعنی العبادت المنهیه، منظور اینه بها یعنی العبادت المنهیه، لا یسقط به وسیله این عبادت منهیه الامر، کدوم امر؟ امر به طبیعت، امر به طبیعت جامع بین الحساس، اون امر ساقط نمیشه. و هو معنی البطلان، ما به این میگیم بطلان، این معنای بطلان. فان قیل ان الامر غیر شاملن، امر غیر شامله، درست ما اینو پذیرفتیم، ان الامر غیر شامله، اینو ما پذیرفتیم، حرفی نداریم، ولکن لعل ملاک الوجوب شامل لها، لعل ملاک وجوب شامل بشه. شما اینو چیکار میکنید؟ ملاک وجوب اون مصلحتش، اون غرضه، اونا شامل حال بشه، ولو اینکه یادتون میاد در بحث وجوب غیری هم شهید صد آمدن قائل به تفصیل شدن دیگه، وجوب رو از اراده جدا کردن. میگه خیلی خوب، شما چطور اونجا تو نسینا رو هم جدا کنه؟ خب اونجا هم جدا کن، چه اشکال داره؟ دقت بفرمایید، اینم که همینطور بگد چه بسا ملاک وجوب شاملش باشه، و اذا کانت واجدتن للملاک، اگر این عبادت منهی واجد ملاک باشد، دارای ملاک باشد، و مستوفیتن له، فیسقط الامر بها، و این استیفا بکند ملاک را، ملاک رو بتونه به دست بیاره، این امر وسیله اون ساقط میشه، چون اصل امر همون به فرم ملاکشه دیگه، ما ملاک رو به دست آوردیم. قلنا، پاسخ میدیم، انه بعد عدم شمول الامر لها، بعد از اینکه ما فرض کردیم که امر شامل حال این عبادت منهیه نشده است، لا دلیل علی شمول الملاک، اصلا دلیلی دیگه بر شمول ملاک هم نداریم، چون ما اصلا شمول ملاک رو از شمول امر میفهمیدیم، این از اون که فهم کشف میشد، لان الملاک انما یعرف من ناحیت الامر، برای اینکه ملاک از نظرتون که از بله از جانب امر فهمیده میشد. اون بحث دلالت التزامی و مطابقی رو خدمتتون عرض کردیم. این خطاب شرعی که میاد به دلالت المطابقیه یدل علی این امر و این مثلا کاری که انجام میشه، به دلالت الالتزامیه یدل علی الملاک. خیلی و هذا البیان، خب یه دو خطی شاید صد اینجا دارد که البته این اختلاف برنگی، یعنی محل اختلاف نظر هستش. من دو خط رو میگم، خیلی توضیح نمیدم چون حالا بحثش مفصل هست دیگه، فقط اشاره میکنم. ایشون میگن و هذا البیان کما یأتی فی العبادت المحرمه، این مطلب، این بیانی که داشتیم، همچنان که در باب، همانطور که در مورد عبادت منهیه و محرمه مطرح میشود، یأتی ایضا فی کل مصداق لطبیعت مأمور بها، این همچنین در هر مصداقی از مصداقی برای طبیعتی که مورد امر قرار گرفته قابل تر و قابل بیان هست. سواء کان الامر تعبدیا او توسلیا، این او توسلیاش محل اشکاله. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ شهید صد میفرمان که چه تعبدی باشه چه توسلی باشه، اگر نهی بهش تعلق گرفته باشد، اگر نهی بهش تعلق گرفته باشد، عرض محضر مبارکتون که این بفرمایید که این باطله، باطله. اما آیان دیگه میگن اینطور نیست، این باطل نیست. در امر توسلی ما فقط مهم، یعنی برای شارع مهمه که نتیجه حاصل بشه، نتیجه حاصل بشه از هر راهی. میگه آقا وسیله‌ای که انتخاب کرده وسیله حرامه، خیلی خوب، وسیله حرام گناه کرده، مثلا وسیله حلال بوده وسیله حرام هم بوده این گناه کرده فوقش، اما نتیجه حاصل شده. حالا فرض بفرمایید که این شخصی که میخواد بره انقاذ غریق بکنه، میخواد بره اون بنده خدا که داره غرق میشه نجات بده، دو تا راه هست، هر دو هم برابره با هم، یکی راه از خونه مردمه، یکی از راه بیرون از خونه مردمه. این میگه حالا هم فال هم تماشا، بریم خونه مردم هم ببینیم چه خبره. دقت میکنه تو خونه مردم میره ها، بله گناه کرد، نباید این کارو میکرد، چون میتونست مندوحه داشت، میتونست از راه حلال بره. دقت میکنه چه عرض کنم؟ در این حال این راه حرام رفت. خیلی خوب، این بالاخره اون نجات داد، بالاخره امر به انقاذ غریق این برداشته شد و تمام شد. حتی ما بیانم الان دنبال اشکال کردن شهید صدر نیستیم، ولی میخوام بگم شهید صدر اینجا هم شامل میشه. مثال دیگه که باز مثال معروفی هستش، نفقه دادن مرد، نفقه دادن زوج به زوجه واجب توسلیه. مردی به زنش نفقه میده با لعن و نفرین، قصد تقرب که نداره که، هیچی، اصلا ناراحت هم هست، باش این مشکل خودشه، نفقه تو باید بدی. مردی به زنش نفقه میده که جلوی باجناقش کم نیاره مثلا، باش. مردی به زنش نفقه میده که از دست قرقرای مثلا خانمش راحت بشه، باشه. مردی به هر دلیلی نفقه میده، هیچ اهمیتی نداره، هیچ قصد تقرب الالله هم نداره، اصلا قصد تقرب الالشیطان کرده ها، می قربتن الالشیطان به همسرم نفقه، باشه، هیچ اهمیتی نداره. نه قصد رو بذاریم کنار، اینا هم تا قصد بود، چون میخواستم فقط توسلی بودن نشون بدم. حالا اینی که توسلی هست پس هیچ قصد قربت لازم نداره. حالا مردی بیاد از مال حرام بزنش نفقه بده، مردی بیاد از مال حرام بزنش نفقه بده، آیا امر به نفقه دادن از گردن او ساقط میشود یا نه؟ طبق بیان شهید صد نمیشه، چون میگه تعبدی یعنی او توسلی، یا نفقه این با حرام خواسته واجبش رو انجام بده، با حرام خواسته، یعنی به این واجب، به این واجب یه نهی تعلق گرفته، چون حرام بوده دیگه، چون مال حرام بوده. دقت میکنید؟ طبق بیان شهید صدر نه خیر، باید دو مرتبه بعدن اعاده کنه، یعنی بره از مال حلال به همسرش نفقه بده. نمیتونه بگه من نفقه همسرمو دادم، گرچه اون خانومم خرج کرده و واسه خودم خوشحال، دقیقاً پیش عرض کنم، اما این آقا وظیفه‌شو انجام نده، باز باید بره از راه حلال پول به دست بیاره و نفقه خانومشو بده، طبق بیان شهید صدر. اما طبق بیان خیلی از آقایون دیگه اینطور نیست، امر به نفقه ساقطه، چیزی که هست مدیون اون کسانی است که مال اونا رو برشه به این همسرش داده، خیلی خوب، بعدم باید بره پول در بیاره، پول اونا رو چی؟ بهشون بپردازد. اما دیگه امر به نفقه ساقط شده است، متوجه شدید تفاوت در کجاست؟ تفاوت در اینجا هستش. شهید صد بیانشون اینه، میگن این بیان میاد سوا اون کان الامر تعبدی یعنی او توسلی، یا این توسلیاش مهم است، یعنی یه اختلاف نظر جدی ایجاد میکند میان شهید صد و برخی از بزرگان دیگر. خب این دلیل اولتون بود که عبادت منهیه، عبادت محرمه باطلم هستش، حرمت تکلیفی موجب بطلان وضعی عبادت شده است. دلیل دومتون چیه؟ دلیل دوم این استش که آجان ما عبادت بالمعنى الاخص رو گفتیم، این فقط زمانی میتواند واقع بشه، زمانی صحیحه، زمانی بفرمایید که مورد قبوله که بشود به او تقرب جست، بشود به او تقرب جست، یعنی گفت قربتن الالله. آیا ما میتوانیم به یک عمل مبغوض و مورد بغض مولا به او تقرب بجوییم؟ مثال عرفی، شما میخواید به دیدن رئیس یا آدم مهمی مثلا، میدانید او از یه همچین کاری مثلا از یه همچین لباسی متنفره، میدونید اصلا این رنگ رو فرض کنید این رنگ خاصی هست، مثلا رنگ زرد، مثلا میگه آقا این اگر رنگ زرد مثلا از گل زرد مثلا متنفره، حالا من یه خودی فرضا به رمانتیکش میکنم، این جوون مبونا مثلا فرض میفرمایید میخواد بره خواستگاری، میداند این دختر خانومم از گل زرد رنگ متنفره، اصلا ببینه حالش به هم میخوره، و این پسر هم واقعا میخواد با این خانم، آخه یخص نه نمیخواد ازدواج کنه، فقط میخواد اذیت کنه و غیرت کنه، نه واقعا قصد تقرب به این خانم داره، یعنی واقعا میخواد به این خانم نزدیک بشه و او ازدواج بکنه، یه جوری راهی به دل او باز بکنه. دقت میکنین؟ خب این مگه مغز کذا خورده باشد که بره گل زرد بخره برای این ببره؟ دقت نمیشه، نمیشه با مبعد از نظرتون که تقرب جست ها، این نکته مهمه. پس بنویسید لا يمكن التقرب بالمبعد، لا يمكن التقرب بالمبعد. شما میدونی این گل برای اونوری اصلا بدش میاد، بعد میخواید به اون تقرب بجوی به وسیله همین چیزی که ازش متنفره و مشبعز میشه، این نمیشه. آقا مولا از این عمل بدش میاد، لذا نهی کرده، نکن این کارو. بعد شما میگی مولا من با این عملی که میدونم تو خیلی هم بدت میاد و مورد بغض توه، میخوام به تو تقرب بجویم، آخه مشکل دارد بخش کذا باید بستری بشه، مثلا تو نمیفهمی اصلا حالش نمیشه که بابا این اصلا مورد بغض مولای وقتی میخوام تقرب، این نمیشه. ببین آقا من بیان دیگه بگم، ببینید این بحث بعد و قرب مکانی نیست، ولی برای تقریب به ذهن ما ناچاریم که اون یه امر معقولی رو به یه امر محسوس تشبیه بکنیم. فرض بفرمایید که شما میخواهید از شهری به شهر دیگه برید، مثلا فرض از قم میخواهید برید تهران، ها الان قم تشریف دارید، قم مشرف هستید، البته تشریف که ندید مشرف هست، قم مشرف هستید به شرف شهر مقدس قم و حرم حضرت معصوم سلام الله علیها و حوزه علمیه و اینها، هر منظرتون که قم مشرفید، حالا میخواهید برید به سمت تهران. خب بعد از کدوم جاده استفاده کنید؟ از جاده‌ای که 180 درجه دقیقاً در نقطه مقابل جاده تهران قرار دارد، مثلا به سمت فرشون عراق میره. خب هرچه شما در مسیر به سمت عراق با سرعت بیشتری بروید، یا به سمت اصفهان با سرعت بیشتری بروید، هی دورتر میشید از تهران. این جاده مبعد شماست، نگه آقا سریعتر برو من دیرم شده. خب هرچی سریعتر بره، هرچی بیشتر شما تلاش بکنی، هر ساعت بیشتری رو در این مسیر طی کنی، از قضا بیشتر دور شدی از تهران. این جاده مبعده، شما میخوای به وسیله یک مبعدی تقرب بجویی به شهر تهران، این نمیشه. تهران اونوریه، شما این طرفی داری میری. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ اینم همین حالت داره. خب پس ما بگیم عبادت منهیه، عبادت محرمه، این مبغوزه و تقرب به آن ممکن نیست. تا گفتین تقرب ممکن نیست، پس این باطله، چون العبادت لا تصیر عبادتا الا بالتقرب، تقرب لازم داره، وقتی تقرب نشد اون عبادت هم چی نخواهد، این تقرب قید اوست، شرط اوست، و اگر نباشد او باطل هستش. خب میفرمان که و اما ثانیا فلعننا نفترض مثلا ان الملاک موجود فی تلک العبادت المحرمه. اما دلیل دوم ما چیه؟ دلیل دوم ما این هست که ما فرض میکنیم که به طور مثال ملاک در اون عبادت، عبادت محرم وجود داشته باشه، اصلا فرض کن ملاک رو داشته باشه، ولیکن نهو ما دامت محرمتن و مبغوضتن للمولا فلا یمکن تقرب بها نحوه. اصلا فرض این مصلحت ذاتی هم دارد، ولی به هر دلیلی مورد بغض مولا واقع شده، مولا از این کار بدش میاد، در این صورت ممکن نیست به وسیله او به هاهاش مخواد به عبادت محرمه، به وسیله این عبادت محرمه تقرب به سوی مولا پیدا کنیم. و معهو، یعنی با این حالت که نمیشود به وسیله این عبادت محرمه تقرب جز به سمت به سوی مولا، لا تقع و عبادتن، این اصلا عبادت نخواهد بود، چون شرط اساسی عبادت این استش که به قصد تقرب باشه و موجب تقرب باشه. خب بله، لا تقع و عبادتن لتصح و تجزیه عن الامر، تا اینکه صحیح واقع بشه و تجزیه عن الامر و مجزیه از امر باشد. و هذا البیان یختص بالعبادات ولا یجری فی غیرها. میگن بیان قبلی گفتیم در توسلیات هم میاد، که همونم عرض کردیم، بعضی ها میگن همونم هم در توسلیات نمیاد، ولی حالا طبق نظر شهید صد بود هم در عبادات میامد، هم در تعبدیات، هم در توسلیات، اما بیان دومشون دیگه اختصاصی عبادات هست. اما بریم تحریم المعامله، ببینیم اگر معامله حرام شد چطور. حکم تکلیفی حرمت تعلق گرفت به معامله. مثال فوق‌العاده معروف و مشهورش آیه شریفه اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. بیع رها کن. خب پس بگیم بیع حین النداء منهی عنه واقع شده. بیع حین النداء وقتی دارن اذان نماز جمعه رو میگن، یا نباید بیع بکنی، نباید خرید فروش بکنی. حالا دار بگذاریم که شاید بگیم که حتی این بیع به عنوان مثال بوده، یه مصداقشه، وگرنه هر نوع فعالیت و اشتغالی باید تعطیل بشه و همه باید برن به سمت نماز جمعه، یعنی این رو شاید بگیم اینطور هم هست. حالا بگذاریم، وارد این بحث نمیخوایم بشیم، منظور لااقل همین بیع بگیم این بیع مورد نهی واقع شده است و عرض محضرتون که نهی بهش خورده. البته حالا بعضی میگن اصلا این نهی ممکن نهی تکلیفی نباشه یا چیزای دیگه، اینا دیگه وارد ابحاث بشیم دیگه خود طول میکشه، اینا بحث فقهی هستش. فرض کنید دیگه، فرض این مثال همین باشد، یعنی نهی تعلق گرفته باشد به بی، میخوایم ببینیم این بی باطل یا باطل نیست. بالاخره همشون شد اطراف نماز جمعه شاید گاهی دیده باشید دست فروشای وای میسن جنس میفروشن، حالا دیگه لااقل اینش هست، حالا مغازه ها اگر احیانا تعطیل باشه، نه به احترام نماز جمعه بلکه به احترام که جمعه هست روز تعطیلش کنه، اما لااقل دستفروش های واسن جنس میفروشن. بالاخره این معامله درسته یا باطله؟ اصلا فرض کنید شما مهر ازش میخری که میخوای به نماز برسی مثلا، فقط معامله درسته یا باطل هست. میگن ببینید در معامله ما دو تا چیز داریم، یه سبب داریم یه مسبب. میگیم سبب چیه؟ میگن سبب عبارت است از همون ایجاب و قبول. ایجاب و قبول، بعتو که هادا، اونم میگه قبل تو، تمام شد. این ایجاب و قبول بهش میگن سبب. این وقتی شما این رو میگید در واقع سبب معاملی واقع شده است. مسبب چیه؟ مسبب همون اثری است که برای این ایجاب و قبول بار میشه. مثالاشو عرض کردیم، فرض کنید که مسبب از عقد نکاح برقراری علقه زوجیته، مسبب از عقد بیع نقل و انتقاله، تملیک و تملکه، اینی که هم دیگه تملیک میکنن، مثلا مال بفرمایید که سمن مال اون طرف میشه، مسمن مال این طرف میشه. ما باید مشخص بکنیم که وقتی میگیم تحریم شد، حرمت تعلق گرفت معامله، کدوم یک از اینها منظورمونه؟ حرمت به سبب معاملی تعلق گرفته است یا به مسبب؟ یک به یک اینها رو ما حساب بکنیم. خب اول بریم سراغ سبب. یعنی بگوین آجان، از محضرتون که حرام است شما بعتو اشتریتو بعتو قبلتو بگید. اگر گفتن حرام ایجاب و قبول رو بگید، انکحتو و قبلتو رو بگیم، حرام این رو بگید، دقت میکنید؟ آیا بین این و بین بطلان اون نکاح یا بطلان اون بی ملازمه عقلیه وجود داره؟ نه، عقلا دیگه باطلم هست. میگیم نه باطل نیست. چه ملازمه هستش؟ دقت میکنید چه ارجام؟ کثیرا ما یتفق، که فرض بفرمایید که سبب این مورد نهی قرار میگیره اما مسبب رو کارش ندارم. من فقط برای تقریب به ذهن است، نگید آیا طابقا نل و به نل پیاده میشه اینجا یا نه، فقط برای تقریب به ذهن میخوام خدمتتون عرض بکنم. امروز هم این موقع من زودتر برم، حالا وقتم داره تمام میشه، فقط سریع اشاره بکنم. ببینید عرض محضرتون که فرض بفرمایید، خوب توجه بکنید، فرض بفرمایید که مولایی به عبدش میگه که آقا برو یه تعدادی مهمون دعوت کن برای امشب، مثلا بیان من افطاری، مثلا ما حرمیزو میخوام افطار بدیم، خب ولی فلانی رو دعوت نکن، من از این خوشم نمیاد، یه اختلافاتی هم با هم داشتیم با خودش با پدرش از این حرفا، اینو دعوت نکن. این عبد میره همه رو دعوت میکنه، حالا سهوا عمدن هرچی اونم دعوت میکنه میاد، فقط میگه چرت و پرت اونم دعوت میکنه، حالا فرض کن عمدن میره اونم دعوت میکنه میاد. خب این مولا به این عبد گفته بود او رو دعوتش نکن، یعنی این کار دعوت او منهی عن بود، اما حالا او آمد، او به اعتباری که فکر میکنه دعوت شده دیگه پا میشه میاد. وقتی آمد وارد خونه این شد، این مولا دیگه انقدر کریم و بزرگوار و بزرگزاده هست که دیگه حالا این تحویلش بگیره. آخه بعضی افراد لعیمن ول نمیکنه دیگه، پسته دقت میکنه جذبم و طرف مهمان اومد تو خونش باش دعوا میکنه و بیرونش میکنه. بعضی خب کریمن میگه حالا دیگه مهمانه دیگه وارد خونم شد، دقت میکنید، حالا من نمیتونم به همه افطار بدم، به این میگم آقا پاشو برو بیرون، پاشو برو بیرون، برای تو سفره افطار برات نیستش، مثلا روزه افطارم قبول نه که. یعنی چی؟ به عبدش میگه تو حق نداشتی اینو دعوت بکنی. مثال دیگه سری بزنن، پدری به دخترش میگه آقا من دوست ندارم تو خانون ازدواج بکنی، خوشم نمیاد، اما حالا فرض کن این دختر، حالا فرض کن دختری باشه که مطلقه باشه، خودش میتونه بره ازدواج بکنه، که نگید اذن پدر لازمه، در مثال مناقشه نکنید. پس دختری که مطلقه است خودش میتونه بره ازدواج بکنه، یا شوهر مرده است میتونه ازدواج. خب میگه بابا دخترم تو ازدواج قبلیت هم به طلاق منجر شد، نری با این پسره کزا ازدواج کنی ها، این من میدونم اینا دوباره طلاق میشه، من خوشم نمیاد. اما حالا این دختر رفت و با اون ازدواج کرد، بالاخره این بابا میگه دامادم چه کارش کنم؟ گفت عرض محضرت اینکه دشمنی دشمن تر از اولاد نیست، شاخ گاوی بدتر از داماد نیست. اما قصدون که خیلی خوب میگه این شاخ گاویه، تحملش میکنم چی کار کنم؟ عرض محضرت اینکه دشمنی دشمن تر از اولاد به همون دختره میخوره، شاخ گاوی اونه به همون داماده میخوره، چی کارش کنم؟ چی کار؟ این که دخترمه چی کارش کنم؟ بزنمش بکشمش، دخترمه دیگه، اونم که دیگه حالا دامادم شد دیگه، الان اسمش اومده تو شناسنامه دخترم، تحملش میکنه، مثلا احترامش هم میکنه، بله آقای داماد، تو دلش خیلی ناراحت، بله آقای دامادمون هست. میخوام اینو برای تقریب به ذهن مراد میخوام بگم این شدنیه. گاهی اوقات شما سبب رو بگی نه، اما مسبب و آثارش رو برش مترتب بکنی. میگم آقا این خیلی مثالاتون عرف میشه، مثال شرعیه برای ما بزنیم؟ میگم بله، از قضا دار شرعیات داریم. مثال معروفش با زهاره. زهار یه نوع طلاقی بوده در دوران جاهلیت، همتون آشنا هستی، مرد به زنش میگفته انت علی کظهر امی، یا میگفته ظهرکه ظهرکه علیه که ظهر امی، یا ظهرکه علیه که ظهر اختی، مادرم یا خواهرم، دقت میکنم چه عرض میکنم، این طلاق حساب میشده. یعنی من چطور با مادرم با خواهرم چطور برخورد میکنم؟ دقت میکنم تو هم همینطور، تو هم همینطور، هیچ رابطه زوجیت زناشویی بین اون مطرح نیست، این طلاق حساب میشده. اسلام که آمد اینو حرام اعلام کرد. در اینی که حرام، این زهار کردن حرامه، این رو انسان به قصد انشاء به همسرش بگه حرامه، دقت بکنید چی حرف میکنم، اما در اینی که حرامه اما اثرش برش مترتب میشه، یعنی الغه زوجیت رو باطل میکنه. البته راه حل داره، راه حلش حالا در کتب فقهی گفتن دیگه، مثلا کفاره بده چیکار میکنه تا دوباره الغه زوجیت برقرار بشه. حرام شده زهار، اما بفرمایید که اثرش برش مترتب میشه. پس در حالتی که حرمت به سبب معاملی خورده باشد، این بفرمایید که عقل اینجا مشکلی ندارد که بگد آقا این مبغوض مولا بود، حالا اما اگر از مکلف صادر شد مولا آثارشو برش مترتب بکند. مثل اینکه دعوت کردن اون بنده خدا مبغوض صابخونه بود، اما حالا اگر دعوت شد به هر طریقی یا آمد، مثلا خودش اصلا فرض کن آمد، دعوت هم نشد خودش آمد، دیگه مولا آثار میهمانی رو بر اون مترتب میکنه و از اون پذیرایی میکنه، اون صابخونه این کار رو با او چی انجام میدهد. این پس ملازمه وجود نداره. بریم سراغ تیکه دوم، اصلا مسبب و حرام کرده، مسبب و حرام کرده، یعنی همون تملیک و تملک را حرام کرده، همون علقه زوجیت را حرام کرده، او رو بگیم حرام کرده. رفقا سوال، اگر با من باشید، اگر ایجاب و قبولی صحیحاً واقع شود، صحیحاً با همه شرایط واقع بشه، میتونه اثر تخلف بکند از اون ایجاب و قبول؟ دو نفرن، عاقل، بالغ، سفیه نیستن، محجور نیستن، هیچ مشکل ندارن، تمام شرایطم دارن برای بیع، صحیحاً بیع تو رو میگد، قبل تو رو میگد، نه همه شرایط دارن، آیا میشه تملیک و تملک به دنبالش نیاد؟ محاله، اون تملیک به دنبالش میاد. دقت میکنید؟ اساساً نتیجه عقد در اختیار ما نیست، نتیجه که در اختیار ما نیست. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ ما نمیتونیم ما بله مقدمات دست ماست، مقدمات دست ماست، اما نتیجه که در اختیار ما نیست. دقت میکنید؟ نتیجه دیگه میاد، به شکل طبیعی میاد. خب اگر ما گفتیم حرمت تعلق گرفته است به نتیجه، خب نتیجه که در اختیار ما نیست که، نتیجه که مقدور ما نیست که. وقتی این طور شد، وقتی که عرض محضرتون که ما گفتیم خب مسبب یا نتیجه مقدور ما نیست، عرض محضرتون که در این حال حرمت بهش تعلق گرفته، میگیم خب میشود شارع حکیم حرمت رو متوجه بکند به چیزی که در اختیار ما نیست؟ نه، نمیشه. پس بگیم در حقیقت این حرمت وقتی متوجه او شده است، این زمانی مطرح است که سبب اون، یعنی اون ایجاب و قبول نافذ بوده. تازه چی عرض میکنم؟ یه دور دیگه بگم، چه زمانی این میره سراغ مسبب؟ چه زمانی میره سراغ مسبب؟ زمانی که اون ایجاب و قبول، عرض محضرتون که این بفرمایید که نافذ بوده باشد و قبول مورد پذیرش باشد. اگر حالا باز احساس کنم که شما بد نگاه میکنید، یه دور دیگه بگم، خوب توجه کنید، شاید میگم اصلا ما نگاهمون اینطوری، اصلا بد نگاه نمی کردیم، شما اینطور برداشت کردید. ببین آقا جان، مسببی اگر نباشد، اثری اگر نباشد، این میتونه مولا درباره با ما صحبت بکنه که آقا این بده ها، این کار نباید انجام بشه، این نتیجه نباید بیاد، میتونه اینو بگه؟ نه، حرف لغویه، اصلا مسبب اگه نباشه. در صورتی که مسبب باشد، مولا از اون سخن میگوید، از اون سخن میگوید و عرض محضرتون که و میگوید که این بده، این نتیجه، این نتیجه خوب، یا چیزهای از این قبیل. خب پس اگر تحریم متوجه مسبب شده باشد، یعنی سبب او بوده است. یعنی چی؟ یعنی سبب این عقد به درستی عمل کرده و عقد به درستی انجام شده. چی میخواید نتیجه بگیریم؟ میخواییم نتیجه بگیریم اگر تحریم بره سراغ مسبب، از قضا این مستلزم این است که بگیم این عقد دیگه کاملا صحیحه، نه تنها به بطلانش منجر نمیشه، بلکه ما کشف میکنیم این عقد صحیحا واقع شده، فقط رفت سراغ مسبب، مسببم که در اختیار ما نیست، ما نمیتونیم کارش بکنیم، تمام شد. پس نتیجه گرفتن این بود که نهی که تعلق بگیرد به معاملات، این مستلزم بطلان نیست. داری چه ارز بکنم؟ فقط یک کلیمه اینجا باقی موند، کلمه هم نیست، کلیمه هست اینجا باقی موند، و اون این که گاهی اوقات نهی به معاملات تعلق میگیره. من گفتم عبادت معاملات، اگه گفتم عبادت اشتباه کردم، گفتم معاملات، بله، نهی گاهی به معاملات تعلق میگیره، اما اون نهی اساسا نهی مولوی نیست، بلکه نهی ارشادیه. نهی ارشادیه، دارد ارشاد میکند به این که این کار، این مطلب، این اتفاق، این مانع صحت معامله شماست، یا حتی در عبادت هم میتونه باشه، این کار، این امر، این فعل، این شرط، این قید مانع از این ویژگی، نگم شرط و قید، این ویژگی مانع از صحت عبادت شماست. مثالی که فرمودن لا تصل فی ما لا یؤکل لحمه، نماز نخوان در اون مثلا پوست حیوانی که گوشتش قابل خوردن نیست، گوشتش خوراکی نیست، گوشتش حرام هستش، در پوست حیوان حرام گوش نماز نخوان. خب این نمیخواد بگه این نماز خوندن حرامه، یعنی اگر نماز خوندی عمل حرام انجام بدی مثلا، نه،
میخواد بگد ارشاد به این که یکی از موانع صحت نماز این هست که شما با پوست حیوان حرام گوشت نماز بخونید. شاید شما بگید آه بالاخره پس این نماز باطل هست یا نیست؟ میگیم بله نماز باطله، اما نه از جهت تعلق نهی، بلکه از جهت چی؟ از جهتی که شما بله شرط نماز درست رعایت نکردید. از جهتی که شرط نماز رعایت نکردید. بخود عبارت رو بخونیم. بله میفرمایند که و اما تحریم المعامله فتارتا یراد بهی تحریم السبب المعاملی. گاهی اوقات مراد از تحریم معامله تحریم سبب معاملی است. الذی یمارسه المتعاملان، اون سبب معاملی که طرفین معامله اون رو به انجام میرسونن. میگیم این منظورتون چیه؟ میفهمن و هو الایجاب و القبول، مثلا ایجاب و قبول به طور مثال. وقت ما تمام شده، حالا بلکه سریع بخونیم. و اخرى یراد بهی تحریم المسبب، و گاهی منظور از این حرام شدن مسبب است. میگیم مسبب چیه؟ میفرمان ای التملیک الحاصل نتیجتن لذالک، اون تملیکی که به دست میاد در نتیجه اون سبب معاملی و در نتیجه اون ایجاب و قبول. ففی الحالت الاولا لا یستلزم تحریم السبب، بله لا یستلزم تحریم السبب، این تحریمو بخوانید، لا یستلزم تحریم السبب بطلانه و عدم الحکم به نفوذه. در حالت اولا که منظور تحریم سبب معاملی باشد، تحریم سبب مستلزم بطلان اون بفرمایید که معامله و عدم حکم به نفوذ اون معامله و نافذ بودن اون معامله از مثلتون که مستلزم آن نیست. کما لا یستلزم صحته و نفوذه، البته مستلزم صحت سبب و نفوذ سبب هم نیست، لا به شرط کاری بهش نداره، هیچ اجنبی از اون. تحریم یه حکم تکلیفیه، بطلان یه حکم وضعیه، هیچ ربطی به هم دیگه در اینجا ندارن. این تحریم تکلیفی نه بطلان معامله رو ثابت میکنه، یعنی سبب معاملی رو، و نه بفرمایید که صحتش رو تایید میکنه. ولا یعبل عقل عن ان یکون صدور شیء من المکلف مبغوضا للمولا. میگه آقا این عقلی معقوله؟ میگه بله عقل ما که هیچ ابایی نداره و ابایی ندارد عقل از این که صدور چیزی از مکلف مورد بغض مولا باشد. ولکنه اذا صدر، یعنی اذا صدر من المکلف، ولکن هنگامی که این امر از مکلف صادر شد، ترتب علیه به حکم شارع اثره الخاص به. عرض نظرتون که ولکن اگر بفرمایید که از این کار از مکلف صادر شد، مترتب می شود، بله 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 ترتب، پس بگیم عرض نظرتون که ترتب علیه به حکم شارع اثره الخاص به. عرض نظرتون که اگر از مکلف صادر شد، مترتب می شود بر آن شیء به حکم شارع اثر خاص به آن شی. کما فی الظهار، در ظهار همینطور هستش. فانه محرم، حرامه کسی ظهار بکند به همسرش بگوید که بله ظهرک علیه که ظهر امی او اختی، چیزای از این قبیل. ولکنه نافذون بیترتب علیه الاثر، اثرش چی آقا؟ رابطه زوجیت رو میشکنه، زوجیت رو باطل میکنه و خراب میکنه، یه نوع طلاقه. خب پس این شد سبب معاملی، تا اینجا که نه هیچ ملازمه‌ای نبود. و فی الحالت ثانیه، حالت ثانیه کدوم بود؟ تحریم مسبب. در اونجا چطور؟ قد یقال ان التحریم المذکور یستلزم الصحه. این تحریم نه تنها مستلزم بطلان نیست، تازه مستلزم صحت هم هست. یعنی به مستلزم بطلان نبودنش که به طریق اولا هستش. دقت کنید چه ارقام، مستلزم صحت هم هست. این نشون میده که مسبب صحیحه، صحت منو صحت مسبب هست، مسبب صحیحه. چرا؟ لأنه لا يتعلق الا بمقدور. این تحریم تعلق نمیگیرد، این حرمت تعلق نمیگیرد مگر به مقدور. رفقا چرا؟ درسته ما آخر وقتمون هست، سریع باید بگم. ما میگفتیم احکام تکلیفیه، احکام تکلیفیه به سراغ افعال انسان میرن، فعل اختیاری مقدور. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ خب حرمت هم یه حکم تکلیفیه، به سراغ فعل اختیاری مقدور میره. وگرنه اگر فعل فعل اختیاری نبود، اضطراری بود، حرمت شاملش نمیشه، مثل اکل میته. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ یا فرض میکنم که مقدور نبود، مثلا پرواز در آسمان بدون هیچ وسیله وجود بهش تعلق نمیگیره، در چی عرض میکنم؟ امر به محال میشه. خیلی خوب، پس لانه لا یتعلق الا بمقدور، توضیحش تو ذهنتون داشته باشید. الان اونایی دوستان که ضبطم میکنن بعدن گوش بکنن و توضیح رو یادداشت کنن که چرا لا یتعلق الا به مقدور و لا یکون المسبب و مقدورا، مسبب مقدور نمی باشد الا اذا کان السبب نافذا، مگر اینکه سبب چی نافذ باشد. چه جوری مسبب مقدور میشه؟ ما که گفتیم نتیجه مقدور نیست، در صورتی که شما تو سبب دست ببری، دقت میکنی چرا جلوی سبب رو بگیری، سبب رو به انجام نرسونی، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ الا اذا کان السبب نافذا فتحریم المسبب یستلزم نفوذ السبب، نفوذ السبب و صحت المعامله. اینی که مسبب اومده حرام شده، این مستلزم این است که بگیم این سبب نافذه و معامله صحیح واقع شده. خب و ینبغی تیتر برای خودتون بزنید، بنویسید نهی ارشادی خارج از بحث حاضر است، این تیترش باشه، یا خروج نهی ارشادی از بحث حاضر، مثلا تیترش این باشه. و ینبغی تنبیه هنا علی ان النهی فی موارد العبادات والمعاملات کثیرا ما یستعمل لال افادت التحریم، سزاوار است توجه بدیم و تنبیه بدیم در اینجا که نهی در موارد عبادات و معاملات در بسیاری از اوقات استعمال می‌گردد نه برای افاده تحریم، نه برای اینکه حرمتو برسونه، بل افادت مانعیت متعلق نهی، بلکه فقط می‌خواد بگه آقا اونی که منهیون عنه واقع شده نهی به او تعلق گرفته است، این مانع از این عبادت یا معامله است. او شرطیت نقیضه، یا نقیض آن شرط نماز است یا شرط این معامله است. و فی مثل ذلک لا اشکال فی انه یدل علی البطلان، در یه همچین حالتی اشکالی در این نیست که این دلالت بر بطلان دارد. بنویسید ولکن از محل بحث ما خارج است، اینو باید اضافه کنید، عبارت اینو میخواست، ولکن از محل بحث ما خارج است، چون ما از حرمت مولوی داریم بحث میکنیم، نه حرمت ارشادی، از تحریم مولوی بحث میکنیم نه تحریم ارشادی. کما فی لا تصل فی ما لا یؤکل لحمه، نماز نخوان در آن چیزی که گوشتش خورده نمیشه، یعنی در پوست حیوان حرام گوشت. الدال علی مانعیت لبس ما هو مأخوذ مما لا یؤکل لحمه، که این دلالت میکند بر مانعیت پوشیدن آن چیزی که گرفته شده است از حیوانی که حرام گوشته و گوشتش خورده نمیشه. او لا تبع بدون کیلن، میخوای غلات رو بیع بکنی، معامله کنی، بدون کیل و بدون پیمانه کردن معامله نکن، بیع نکن. الدال علی شرطیت الکیل و نحو ذلک، که دلالت میکنه بر شرطیت کیل که باید پیمانه گرفت، پیمانه کرد و غلات رو فروخت و نحو این مطلب. و دلالته علی البطلان به اعتباره ارشادن الی المانعیه او الشرطیه، دلالت اینها بر بطلان ربطی به بحث ما نداره، این ناشی از به اعتبار این است که این ارشاد مانعیت یا شرطیت است. و من الواضح ان المرکب یختل به وجود المانع او فقدان الشرط، واضح است که مرکب اختلال پیدا میکنه، یه امر مرکبی این اختلال پیدا میکنه در صورتی که مانعی وجود داشته باشد یا شرطی از بین برود و فقدان پیدا بکنند. ولا علاقت لذالک به استلزام الحرمت تکلیفیت للبطلان، و هیچ ربطی ندارد به بحثی که ما اینجا داریم که میخواییم بگیم حرمت تکلیفیه مستلزم بطلان هست. این مقدار این اواخر بحث سریع شد، اگر پرسش ایجاد شد من انشاءالله بعدا در خدمتتون هستم پاسخ بدم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى